من أوليائه.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تشکیل نشست سه‌جانبه رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه امروز در آنکارا. آقای روحانی با پوتین و اردوغان درباره توسعه مناسبات نیز گفتگو می‌کنند.
پس لرزه‌های حملات پهپادی یمنی‌ها به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان و نصف شدن صادرات نفت این کشور، قیمت نفت در بازارهای جهانی حدود 6 دلار افزایش یافت.
و توقف تیم‌های استقلال و تراکتورسازی و صدرنشینی سایپا در هفته سوم لیگ برتر فوتبال. در آخرین دیدار این هفته پرسپولیس امروز به دیدار صنعت نفت آبادان می‌رود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. گویندگان خانم صارمی و محمد رضا حورفر از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
اجلاس سه‌جانبه کشورهای ضامن روند آستانه درباره صلح در سوریه امروز با حضور رؤسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در آنکارا برگزار می‌شود. آقای روحانی رئیس جمهور به همین منظور دیشب وارد آنکارا شد. دیدارهای دو جانبه با رؤسای جمهور روسیه و ترکیه و شرکت در کمیسیون‌های مشترک سیاسی اقتصادی ایران و ترکیه از برنامه‌های دیگر سفر رئیس جمهور کشورمان به ترکیه خواهد بود. آقای روحانی پیش از سفر به آنکارا درباره برنامه‌های سفرش گفت:
این اجلاس سه جانبه در ترکیه هست و این پنجمین اجلاس سران سه کشور در رابطه با مسئله سوریه است. مسئله دوم روابط با همسایگانه. با این دو کشور و با سایر کشورهای همسایه به غیر از یکی دو کشور روابط بسیار دوستانه و صمیمی داریم و امروز هم برای رفع مشکلات اقتصادی کشورمون بهترین راه حل بعد از مقاومت و ایستادگی مردم روابط اقتصادی نزدیک با همسایگان ما هست. انشاءالله در این سفر هم با آقای پوتین راجع به روابط ما با سوریه مذاکره دو جانبه خواهیم داشت، هم با جناب آقای اردوغان راجع به روابط دو جانبه ما با ترکیه، و امیدوارم روابط سه کشور و روابط ایران با همه همسایگان روز به روز به سمت ارتقا و روابط نزدیکتر باشه.
آقای اردکانیان وزیر نیرو هم که به همراه تعدادی دیگر از وزرا رئیس جمهور را در این سفر همراهی می کند، درباره بررسی همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه در دیدار آقایان روحانی و پوتین در حاشیه اجلاس آنکارا گفت:
خوشبختانه و قبل از اجلاس سران دو کشور در آنکارا، یکی از مسائل مهم باقی مانده فیمابین حل شد و اون هم امضای الحاقیه قرارداد احداث نیروگاه 1400 مگاواتی سیریک در استان هرمزگان است که با وام دولت روسیه اجرا خواهد شد. پروژه‌های دیگری هم در دست انجام هست، از جمله برقی کردن راهن اینچبرون گرمسار که اون هم با وام دولت روسیه هست. علاوه بر این دوتا موضوع، جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا که روسیه یکی از بزرگترین بازیگرانش هست ملحق شده و ما از هفته اول آبان ماه عملاً کار رو آغاز میکنیم.
افزایش شدید قیمت نفت در پی حملات پهپادی روز شنبه ارتش یمن به تأسیسات نفتی عربستان. قیمت نفت برنت در حال حاضر با 6 دلار و 59 سنت افزایش به حدود 67 دلار در هر بشکه و بهای هر بشکه نفت خام آمریکا نیز با 5 دلار و 33 سنت افزایش به بالای 60 دلار رسیده است. در همین حال خبرگزاری رویترز اعلام کرد در صورتی که عربستان نتواند به سرعت عرضه نفت را به پیش از حملات روز شنبه برساند، قیمت نفت به 100 دلار در هر بشکه خواهد رسید. هرچند ابتدا مقامات سعودی وعده دادند به سرعت عرضه کامل نفت عربستان از سر گرفته شود، اما با توجه به خسارت بالا اکنون میگویند که فقط قادرند یک سوم از جریان نفت قطع شده را تولید کنند. منابع صنعتی گفتند ممکن است از سرگیری کامل تولید نفت در تأسیسات نفتی عربستان چند هفته طول بکشد. حملات پهپادی روز شنبه به تأسیسات نفتی عربستان موجب شد تا 5,700,000 بشکه از تولید روزانه نفت در این کشور قطع شود. حمله پهپادهای ارتش و نیروهای مردمی یمن به تأسیسات نفتی آرامکو همچنین بازارهای مالی را در شوک فرو برد، به طوری که این حملات موجب شد تا بورس عربستان در مبادلات روز گذشته حدود 2.5% سقوط کند و پیش بینی شده در روزهای آینده همین روند نزولی ادامه داشته باشد. آنطور که کارشناسان گفتند حملات به تأسیسات نفتی عربستان می تواند قیمت بنزین را در آمریکا به ازای هر گالون تا 25 سنت افزایش دهد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته مجوز برداشت از ذخایر راهبردی نفت آمریکا را صادر کرده است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن پیشتر اعلام کرده بود حمله به پالایشگاه‌های سعودی در چارچوب حق قانونی و طبیعی این کشور و در پاسخ به جنایات سعودی‌ها صورت گرفته و تا زمانی که تجاوزات به یمن و محاصره این کشور ادامه دارد عملیات آینده آنها گسترده تر و شدیدتر از قبل خواهد بود. ماتیو آزوانو کارشناس فرانسوی مسائل نفتی میگوید آسیب پذیری تأسیسات نفتی عربستان سعودی در برابر حملات پهپادهای چند هزار دلاری به رغم ارتش مجهز به تسلیحات پیشرفتی این کشور اتفاقی حیرت آور است.
این اولین باری نیست که تأسیسات نفتی عربستان سعودی مورد حمله قرار میگیره، اما مسئله حیرت آور تجهیزاتیه که تو این حملات مورد استفاده قرار گرفتن. اکنون از پهپادهایی که چند هزار یورو قیمت دارن صحبت به میون اومده. این پهپادها در برابر ارتشی مجهز به تسلیحات پیشرفته قرار گرفتن. از این رو آسیب پذیری این تأسیسات اتفاق تعجب آور و حیرت آوریه.
خبرها را از رادیو ایران می شنوید. با تصویب هیئت دولت، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند 1% از اعتبارات هزینه خود را در قالب قرارداد با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه‌های مرتبط با اهداف، وظایف و مأموریت‌های خود برای فرهنگ سازی، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی کنند. در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت همچنین در مصوبه مدیریت بانک رفاه کارگران در اختیار سازمان تأمین اجتماعی باقی ماند. هیئت دولت به پیشنهاد وزارت کشور اسکله‌های مناطق ویژه کشتی سازی خلیج فارس و صنایع انرژی بر پارسیا در استان هرمزگان را نیز به عنوان اسکله‌های مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر تعیین کرد.
مدارس و سازمان دانش آموزی حق دریافت درصد از فروش روپوش مدارس را ندارند. سرپرست اداری کل رسیدگی به شکایات و تخلفات آموزش و پرورش با بیان این مطلب افزود اتحادیه‌های تولیدی صنف پوشاک طرف قرارداد با آموزش و پرورش هم نباید هیچ وجه اضافه‌ای از خانواده‌ها برای روپوش دانش آموزان بگیرند. خانم مصفر همچنین گفت در بخشنامه جدید به مدارس ابلاغ شده که تغییر رنگ و طرح روپوش فقط مربوط به پایه‌های اول، هفتم و دهم است و تغییر اجباری روپوش‌های دانش آموزان میان پایه غیر قانونی است.
با وجود حذف قبوز برق و تلفن از ابتدای مهر، اما قبوز کاغذی آب تا 2 سال آینده حذف نخواهد شد. آقای کشوی معاون شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت هنوز زیر ساخت‌های حذف قبوز کاغذی آب تکمیل نشده است.
برای حذف قبوز آب زیر ساختاش داره آماده میشه در شرکت های آب فاضلاب و به صورت آزمایشی در بعضی از شرکت های آب فاضلاب مثل اصفهان شروع شده، منتها خب ملزم به تکمیل شدن آماده سازی بخش مشترکین ما هست. خب بالاخره کنتورهای آب ما در بسیاری از مناظر به صورت مشترک هست و در مناظری که قدیمی ساخته شده یک کنتور هستش، قاعدتا چند واحد از یک کنتور استفاده میکنن. برنامه‌ریزی داریم که به مرور هست حفظ کنیم بر اساس زیرساختایی که خودمون در شرکت آقادلا مهیا کردیم، ولی خب زمان میبره. پیش بینیمون اینه که تا آخر دولت فعلی بتونیم که بخش زیادی از این کار به سرانجام برسه.
هشدار پلیس فضای مجازی درباره درگاه‌های جعلی بانک‌ها در اینترنت. سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیری جرایم سایبری پلیس فتای ناجا در خصوص کلاهبرداری‌های مالی در فضای مجازی با استفاده از ایجاد تارنماهای جعلی بانک‌ها هشدار داد. سرهنگ رجبی در این باره گفت:
درگاه جعلی بانک پرکاربردترین شیوه است که خیلی هم راحته، یعنی مجرمین سایبری این کار رو به راحتی دارن انجام میدن. میتونیم بگیم دلیل این کار چیه؟ یکی از دلایل خیلی مهمه اینه که کاربران متاسفانه به عبارت شاپرک داتای آر در URL اون درگاه توجه نمیکنن. همین که شکل ظاهری یک درگاهو میبینن که شبیه یک درگاه واقعی بانکه، اعتماد میکنن و اطلاعاتشون رو میدن. در صورتی که تنها وجه تمایز بین یک درگاه جعلی با یک درگاه واقعی فقط URL یا آدرس اون صفحه است که ما خوشبختانه تو ایران تمام درگاه‌های بانکی برای اینکه کاربرا ساده باهاش برخورد کنن و این تو ذهن مردم بمونه، همشون عبارت شاپرک داتایار، یعنی در دامنه شاپرک داتایار.
نظرسنجی‌های اولیه و غیر رسمی نشان می‌دهد در انتخابات ریاست جمهوری تونس، قیس سعید و نبیل القراوی دو تن از نامزدها به دور دوم راه یافتند. منصف المرزوقی رئیس جمهور اسبق نیز یکی از نامزدها بود که به گزارش شبکه الجزیره به شکست در انتخابات اعتراف کرده است. انتخابات ریاست جمهوری تونس قرار بود اواخر پاییز برگزار شود، اما مرگ الباجی قائد السفسی رئیس جمهور این کشور انتخابات را جلو انداخت. انتخابات دیروز در تونس دومین انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب سال 2011 است که به سرنگونی رژیم بن علی و متواری شدن وی به عربستان سعودی منجر شد.
بر اثر آتش سوزی در یک خانه سالمندان در پاریس پایتخت فرانسه یک تن کشته شد و سه تن دیگر زخمی شدند. مسئولان آتش نشانی پاریس گفتند احتمالاً آتش سیگار یکی از سالمندان عامل اصلی این حادثه بوده است.
و سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. بر اساس اعلام این سازمان از امروز تا چهارشنبه دمای هوا در نواحی شمالی کشور بین 3 تا 5 درجه افزایش خواهد یافت.
بالا همکارم آقای باغنده آخرین خبرهای جهان ورزش را به آگاهی شما می‌رساند.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی سایپا و توقف تیم‌های استقلال و تراکتورسازی پیگیری شد. در ادامه بازی‌های این هفته دیشب تیم سایپا با نتیجه پرگل 4-3 برابر تیم نساجی مازندران به پیروزی رسید و با 7 امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد. استقلال تهران هم برابر میزبانش نفت مسجد سلیمان با تساوی 1-1 متوقف شد تا استراماچونی همچنان در حسرت پیروزی بماند. در این دیدار مهدی قائدی در دقیقه 16 برای استقلال و حامد نور محمدی در دقیقه 70 برای نفت گلزنی کردند، ضمن اینکه شیخ دیاباته در دقیقه 37 به دلیل آسیب دیدگی و فرشید اسماعیلی در دقیقه 87 با دریافت کارت قرمز دربی پایتخت را از دست دادند. دیدار زوبان اصفهان با تراکتورسازی تبریز هم در فولادشهر برنده نداشت و دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. بازی تیم‌های شاهین بوشهر و پیکان تهران هم 1-1 مساوی به پایان رسید. امروز در آخرین دیدار هفته سوم پرسپولیس تهران از ساعت 19:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی از صنعت نفت آبادان پذیرایی می‌کند. فرنگی کاران ایران در 4 وزن نخست رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی به 1 مدال برنز دست یافتند. در این رقابت‌ها که به میزبانی قزاقستان برگزار می‌شود، دیروز سعید عبدولی در دیدار رده‌بندی وزن 82 کیلوگرم 7-0 نماینده اوکراین را شکست داد و صاحب مدال برنز شد. میثم دلخانی هم در دیدار رده‌بندی وزن 63 کیلوگرم برابر گالاتسیان از ارمنستان مغلوب شد و به عنوان پنجمی جهان رسید. در سه وزن دوم رقابت‌ها نیز دیروز محمد هادی ساروی در 97 کیلوگرم و حامد تاب در 67 کیلوگرم به گروه بازنده‌ها رفتند و امروز برای دستیابی به مدال برنز مسابقات سختی در پیش دارند. ضمن اینکه علیرضا نجاتی، محمد علی گرایی و امیر قاسمی منجزی در اوزان 60، 77 و 130 کیلوگرم امروز کار خود را آغاز می‌کنند. ملی‌پوشان والیبال ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا در تهران 3-1 نتیجه را به تیم استرالیا واگذار کردند و صدرنشینی در گروه یک را به حریف واگذار کردند. به این ترتیب با پایان یافتن مرحله گروهی این رقابت ها 8 تیم راه یافته به مرحله بعدی مشخص شدند و طبق برنامه در دور دوم تیم‌های ایران، استرالیا، چین و هند در گروه ششم و کره جنوبی، ژاپن، چین تایپه و پاکستان در گروه هفتم با یکدیگر رقابت خواهند کرد. تیم کشورمان فردا در نخستین مسابقه به مسافه چین می رود. تیم اسپانیا به مقام قهرمانی رقابت‌های جهانی بسکتبال دست یافت. در دیدار پایانی مسابقات در چین، تیم ملی اسپانیا با برتری 95-75 برابر آرژانتین قهرمان شد. در بازی رده‌بندی هم فرانسه 67-59 استرالیا را شکست داد و بر سکوی سوم ایستاد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبح شما بخیر مردم خوب ایران زمین. صبح دوشنبه است، 25 شهریور ماه سال 1398. من ساسان رئیسیان به اتفاق دوستان و همکارانم با افتخار با شما هستیم با پیک بامدادی امروز 3610 در اختیار شماست.
سکته ی قلب صنعت نفت جهان.
به نوشته بلومبرگ، تأسیسات آرامکو قلب صنعت نفت جهان بوده که با این حمله دچار ایست قلبی شده است.
شیرین شدن کام مناطق شرقی با آب عمان.
عملیات عمرانی به همراه لوله‌گذاری و شیرین‌سازی آب دریا همزمان از 2-3 ماه آینده کلید می‌خورد. رئیس اسبق انجمن ژئوپلیتیک ایران خواستار ورود رؤسای قوای سه‌گانه و بررسی آنهاست.
و وقتی پارک‌ها مناطق ممنوعه تصویری می‌شوند.
اونطور که عکاسان رسانه‌ها اعلام کردند، در برخی از بوستان‌ها مثل آب آتش برای عکاسی از اونها درخواست مجوز شده.
صبح شما بخیر. تفاهم‌نامه انتقال آب از سواحل چابهار دریای عمان به استان‌های شرق کشور با سرمایه‌گذاری 4 میلیارد دلاری بخش خصوصی امضا شده. تفاهم‌نامه‌ای که میتونه کام مردم شرق ایران رو شیرین بکنه، اما خالی از انتقادها هم نبوده. محسن بختیاری گزارش میده.
سالیانه 5.5 میلیارد متر مکعب از مخازن آب زیرزمینی کشور کسر می شود. در حال حاضر کمبود تجمعی سفره‌های زیرزمینی به 134 میلیارد متر مکعب رسیده. این در حالیه که هر سال کمتر از 100 میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر داریم. در چنین شرایطی که استفاده از منابع متعارف آب‌های تجدید پذیر جوابگوی نیازهای مصرفی نباشد، منابع نامتعارف راهکاری است که در ایران سال‌هاست درباره‌اش نشست‌های برگزار شده. حالا برداشت 1.2 میلیارد متر مکعب از سواحل چابهار دریای عمان با جزئیات تخصیص میزان آب برای هر کدام از استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و رضوی تفاهم نامه است که میان وزارت نیرو با استانداران سه استان شرق کشور امضا شده. آقای تغیزادی خامسی، معاون آب و آفای وزارت نیرو:
تخصیصی که داده شده برای استانها، استان خراسان رضوی 110 میلیون متر مکعب، خراسان جنوبی 60 میلیون متر مکعب و سیستان و بلوچستان 228 میلیون متر مکعب که این خروجی آب هست. از دریا میتونن 1.2 میلیارد متر مکعب آب برداشت بکنن.
عملیات عمرانی به همراه لوله‌گذاری و شیرین‌سازی آب دریا همزمان از 2-3 ماه آینده کلید می‌خورد. با طی مسافتی 1600 کیلومتری از سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی عبور می‌کند و در نهایت به خراسان رضوی خواهد رسید. به دلیل شرایط ارضی کشور، هزینه اجرایی طرح حدود 4 میلیارد دلار اعلام شده. آقای طاهری، قائم مقام شرکت آب منطقه خراسان رضوی:
به زعم من مثلا میتونه ظرف 2-3 ماه آینده عملیات اجرایی انشالله شروع بشه. خب. حدود 3.9 میلیارد دلار در واقع کل هزینه کار هست تو این مرحله.
10 سالم درسته؟
من فکر میکنم اگر اعتبارات مکفی باشه حدود 5 سال 6 سال ما میتونیم این پروژه رو به مرحله بهره برداری برسونیم.
هدف اصلی انتقال آب از دریای عمان به استانهای شرقی تامین آب شرب است و بعد هم صنایع. مجلس هم قول همکاری در مسیر تامین اعتبارات داده. آقای جلالوندی، مدیر کل دفتر ارزیابی‌های زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید تا 2 ماه آینده نیز آنها هم نتیجه را اعلام میکنند.
یعنی شما اگه مثلا باز من بپرسی این مجوز داره میگم هنوز نه.
خب حالا هر چی که در بیاد ته این ماجرا چه احتمالاتی درش هست؟
ببین یکی این که امکان داره مثلا این مسیر خط انتقال با مناطق حفاظت شده، پارک‌های ملی، مناطق تحت مدیریت ما در برخی از این استان‌ها تداخل داشته باشه. یعنی ما باید طراحی مسیر را شکل بهینه بکنیم، جنبه مویزیستی بهش بدیم.
قبل از سال، یعنی تا 2-3 ماه آینده احتمال شروعش هست. شما تا این شروع بشه این نتایج رو اعلام میکنید؟
ما قطعاً مثلا آبشین کنشون آماده است تقریبا. من اصلا فکر نمی‌کنم بیش از 2 ماه مثلا تو محیط زیست بمونه این پروژه. یعنی تو 2 ماه تا 2 ماه دیگه ما قطعاً مخالفت باش نیست.
با وجودی که اظهار نظرهای مسئولان در مسیر انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور افتاده و شاید هم بعداً نوبت انتقال خزر به فلات مرکزی برسد، رئیس اسبق انجمن ژئوپلیتیک ایران و استاد دانشگاه نگرانی‌های دیگری دارد. ابهاماتی که دکتر پاپولی یزدی خواستار ورود رؤسای قوای سگانه و بررسی آن هاست.
ما در شرایط فعلی 25% جمعیت کشور در 8 شهر جمع شدند که تمام این 8 شهر نیاز به آب دارند. ما دوباره ور می داریم با مخارج بسیار زیاد آب از دریا میاریم به این شهرها و دوباره جمعیت این شهرها زیاد میشه و دوباره میگیم که این آب کمه. همه پیمانکاران و مشاوران و وزارت نیرو و شخص آقای اردکانیان ما اعلام میکنیم که این کار اشتباه بزرگی است که تمدن ایران را تبدیل میکنه به تمدن خشکی و اقتصاد ما بیش از پیش تبدیل به اقتصاد خشکی میشه و حمل و نقل ما حمل و نقل خشکی میشه و زیانهای بسیار زیادی میکنیم. بعد میگن بخش خصوصی میگه آب متری مثلا 15,000 تومان تموم میشه. آب متری 15,000 تومان نیست، آب متری حدود 700,000 تومان 600,000 تومانه. بخش خصوصی میخواد با گاز سوبسیدار با برق سوبسیدار این آبها را منتقل کنه. این که بخش خصوصی میگه من پول میآورم، الان آب را بخواد تا مشهد بیاره با دلار 11,000 تومان، حتی دلار 4,200 تومان اگر از صندوق ذخیره ارزی برداره، من اینجا به عنوان یه معلم 70 ساله کشور میگم اینها حداقل به 10 میلیارد دلار پول نیاز دارن.
ترسیم یک دهه آینده برای شرق کشور نسیم خنک‌های آب است. انتقال آب از دریای خزر برای فلات مرکزی هم در پیچ و خم اما و اگرها. مدیریت مصرف و جلوگیری از هدر رفتها با اجرای کامل طرح‌هایی همچون آبخیزداری اما تضمین تاب‌آوری سرزمین نه برای دهه‌های آینده بلکه برای قرن هاست.
صبح شما بخیر، ساعت 8:22 است. پیک بامدادی رو میشنوید. نظرتون رو درباره این گزارشی که شنیدید، یعنی انتقال آب از سواحل چابهار دریای عمان به استان‌های شرق کشور رو برای ما بفرمایید به سامانه پیامکی 3610.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی.
پیک بامدادی.
اما چند روزیه که موضوع ممنوعیت عکسبرداری در بوستان‌های تهران خبرساز شده. این موضوع واکنش‌های مختلفی حتی در بین مسئولان شهری داشته. برخی این مطلب رو تکذیب و برخی دیگه ممنوعیت عکاسی در برخی بوستان‌ها رو تایید می‌کنن. اما در این باره برخی مسئولان میگن عکاسی تجاری ممنوعه و باید قبل از اون اجازه از مسئولان پارک‌ها گرفته بشه. البته مشخص نیست چگونه میشه ثابت کرد و اثبات کرد که عکاسی به منظور تجاریه یا شخصی. در این خصوص همکارم حسن علی مردانی گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
با گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی، این روزها عکس یکی از پیوست‌های جدا نشدنی زندگی‌های اجتماعی به خصوص برای اهالی فضای مجازی شده و کمتر جایی پیدا میشه که جاذبه‌های تاریخی و طبیعی وجود داشته باشه و افرادی در حال عکس گرفتن دیده نشن. پایتخت ایران هم با داشتن بیش از 2260 بوستان و صدها اماکن دیدنی و جاذبه‌های دیگه، یکی از شهرهای مناسب برای علاقه‌مندان عکاسیه. اما از چند روز پیش مطالبی در فضای مجازی و برخی رسانه‌ها منتشر شده که از ممنوعیت عکاسی در بوستان‌های تهران خبر می‌داد. خبری که در اولین مرحله توسط رئیس سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران تکذیب شد. آقای مختاری:
دیده که در کلی بوستان‌های شهر تهران عکس‌برداری آزاد می‌باشد و به هیچ وجه ممنوع نمی‌باشد و مسلماً با اون مسئولی که حتماً جلوگیری می‌کنه برخورد قانونی خواهد شد.
اما این خبر اینطورها هم که گفته میشد کذب نبود. اونطور که عکاسان رسانه‌ها اعلام کردند، در برخی از بوستان‌ها مثل آب و آتش برای عکاسی از اونها درخواست مجوز شده. این موضوع رو با مدیریت ارتباطات شرکت ناظر بر این بوستان در میون گذاشتیم. آقای اخباری میگه این ممنوعیت در باغ هنر، پارک آب و آتش و پل طبیعت که زیر نظر شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد مدیریت میشن برای عکاسی حرفه‌ای رسانه‌ها و عکاسی‌های تجاری اعمال میشه.
عکاسی حرفه‌ای بله نیاز به اخذ مجوز داره که ما حرفه‌ای رو عکاسی تبلیغاتی و رسانه‌ای میدونیم.
اما چطور میشه عکاس حرفه‌ای رو از عکاس معمولی تشخیص داد؟ نظر آقای اخباری رو بشنوید. بعد بچه حراست شما چجوری میخوان تشخیص بدن که این حالا اومده عکاس تبلیغاتی یا عکاس حرفه‌ایه؟
ببینید عکاسی اصلا جستا مشخصه. شما اگر فکر بکنید یه دوربین حرفه‌ای با یک لنز خیلی خیلی حرفه‌ای با سپای زیاد نیم ساعت توی یه جایی وایسه بخواد عکاسی بکنه، مشخصه دیگه این استفاده دیگه صرفا برای عکس یادگاری نیست.
یعنی هر کس سپایه و دوربین عکاسی همراه داشت داره عکس تجاری میندازه. اینها ابزار تمام عکاس هاست، حالا چه تجاری، چه خبری و چه عکاسانی که به منظور دیگه مشغول به ثبت مناظر اطرافشون میشن. اما اینکه عکس های رسانه‌ای هم باید مجوز بگیرن با واکنش فعالان این حوزه مواجه شده. اونها این ممنوعیت رو به نوعی محدود کردن حرفه‌ای خودشون میدونن. آقای رجبی، عکاس روزنامه:
یه مسئولیت دیگه خبرنگار عکاس داره اینی که بتونه کارش انجام بده. کسی که عکاس خبری هستش تو مؤسسه، تو روزنامه یا تو صدا سیما جای خبری داره کار میکنه، یعنی کارت شناسه ده، هویتش مشخصه. این دلیل نداره که الان اینجا شهرداری میگه ممنوعیت داری، یعنی هر کسی برای خودش میخواد مجوز صادر کنه.
انجمن عکاسان هم به این موضوع واکنش نشون داده و معتقده که اگه بخوایم پارک ها و خیابون ها رو برای عکاسی محدود کنیم، پس چطور میخوایم چهره شهری خودمون رو ثبت کنیم؟ و یا حتی دانشجویان و هنرآموزان این رشته چطور میتونن تجربه حرفه ای کسب کنن؟ آقای غفاری، عضو انجمن عکاسان:
ما در مقطع کارشناسی تا کارشناسی ارشد خروجی دانشجو در رشته عکاسی داریم و کاردانیهای بسیار زیادی. خب اینها باید کجا کار کنن؟ اینها باید کجا تولید کنن؟ اینها کجا باید برای جامعهشون مفید واقع شن؟ هر کدوم از این افراد هم یک ذوق علاقه‌ای دارن و در فضای اطرافشون به یک موضوع دارن.
آقای اخباری میگه در این خصوص تابع قوانین و ضابطه‌های شهرداری تهران هستن.
ما به عنوان زیر مجموعه شهرداری تهران مکلف به اجرای قواعد و ضوابطی هستیم که مرکز ارتباطات به عنوان مرجع ذی‌صلاح در این حوزه به ما امر کرده.
معاون ارتباطات شهرداری تهران با پیامی که در فضای مجازی در پاسخ به عکاسان منتشر کرده گفته که متوجه شده فرایندی که در حال حاضر برای اخذ مجوز عکاسی و فیلمبرداری در مکانهای تحت نظارت شهرداری جاریه مبتنی بر قانون مشخصی نیست و قرار فوراً شرایط لازم برای استفاده عموم از حقشون فراهم بشه. البته در این بین باید به این نکته توجه داشت که اگر عکاسان بخوان برای هر مکان عمومی مجوز جداگانه ای تهیه کنن، پس باید بیشتر وقتشون رو به دنبال مجوزها بگردن.
دوست داریم که نظر شما رو درباره موضوع عکاسی از بوستان‌ها و پارک‌ها بدونیم. 30610.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
هدف قرار دادن تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان همچنان یکی از مهمترین خبرهای جهانه. اینکه کشوری مثل یمن بتونه با حمله پهپادی در مدتی کوتاه نیمی از نفت عربستان، بزرگترین صادرکننده نفت جهان رو مختل کنه، معادلات منطقه و جهانی رو وارد فاز جدیدی کرده. گزارشی از همکارم خدایی.
فقیرترین کشور جهان شاهرگ ثروت نفتی آل سعود را به گونه‌ای هدف قرار می‌دهد که در عرض مدت کوتاهی نیمی از تولید نفت بزرگترین صادرکننده جهان مختل می‌شود. سفیر سابق آمریکا در عمان که پیشتر از تأسیسات نفتی بقیق و خوریس بازدید داشته بود می‌گوید وقتی از این تأسیسات حرف می‌زنیم باید بدانیم از چه حجم نفتی صحبت می‌کنیم.
Well, these are two
این دو تأسیسات بزرگترین تأسیسات نفتی عربستان بوده. بقیق که یکی از هدف‌های حمله بوده، حتی یکی از بزرگترین تأسیسات نفتی جهان محسوب می‌شود. این حجمی است که ما درباره آن صحبت می‌کنیم. تأسیسات دوم 1% کل نفت جهان را در اختیار داشته و بقیق نزدیک به 7% نفت جهان را. بنابر این کسانی که این تأسیسات نفتی را هدف قرار دادند، می‌دانستند که چه می‌کنند.
یمن در 800 تا 1000 کیلومتری این تأسیسات نفتی قرار داشته است. این خبرنگار میگوید معنی آن این است که مجاهدان یمن تجهیزات پیشرفته‌ای دارند که کسی تا کنون تصور آن را نمی‌کرده است. A kind of sophisticated technology that nobody thought they would have that would be so precise as to hit these facilities and نهادهای بین‌المللی کشته شدن دست کم 70 تا 100 هزار نفر از مردم یمن به ویژه غیر نظامیان را بعد از تجاوز عربستان به این کشور تایید می‌کنند. آقای قنادباشی، کارشناس سیاسی، پاسخ دور